شیدمان ساختمان برنامه های بازاریابی مونه. برنامه های بازاریابی رو شاید هفته یک بارم بشه عوض کرد، جا به جایی موبیل، تلویزیون، تابلوها. اما اگه تصمیم بگیریم یک دیواری از یک خونه رو، حتی اگه تصمیم درستی هم گرفته باشیم، جا به جا بکنیم، اولا تصمیم به این تصمیم رسیدن یه مقدار پیچیده تر و زمان برتره. جدای از این که باید هزینه ها و زمان بندی این تغییر استراتژی رو هم به جون بخره.
خب پس زمان مشخص به قول حضرت علی این که میتونه روزانه باشه، میتونه 6 ماه یک بار و سالانه توی صحبت‌های همکلاسیامون داشتیم، اما چه اتفاقاتی افتاده باشه، چه بررسی روش‌ها، اهداف و دلایلی رو داشته باشیم، این اجازه رو داریم که استراتژیمون رو تغییر بدیم.
در واقع تعریف شکست یا موفقیت در استراتژی بازاریابی، ببین وقتی کلمه استراتژی رو استفاده می‌کنی منظورمون نیستش که کمپینمون موفق بوده یا نه، یا برنامه بازاریابیمون موفق بوده یا نه، یا از کانال درستی استفاده کردیم یا نه. منظورمون اینه که هدف گذاری استراتژی که درستی کردیم یا نه. درست وقتی که میخوایم تعریف بکنیم که استراتژی مواجه با شکست شده یا به یه مرحله رسیده که نیاز به اصطلاحا دوباره بازنگری کردن داره، اونجاست که فقط مدیران در سطح هیئت مدیره و خود مدیر بازاریابی باید کارشو انجام بدن. ببینید معمولا ما وقتی که استراتژی تعریف میکنیم، در کنار طراحی استراتژیمون یه چیزی تعریف میکنیم به اسم KPI. حتما بقیه دوستانی که کار انجام دادن میدونن که KPI چیه. در واقع یک شاخص ارزیابی عمل کرده، Key Performance Index اصطلاحا. خب وقتی KPI تعریف میکنیم، یعنی این که یک شاخصی رو برای همون استراتژی که طراحی کردیم کنارش قرار میدیم که در واقع یک متر و معیاری باشه برای اینکه اگر فرض بکنیم نقطه صدمون نقطه شکستمونه، تو نقطه 60 نقطه 70 به ما یک الارم ها و یک هشدارهای خاصی بده و ما بتونیم قبل از اینکه استراتژی با شکست نهایی مواجه بشه استراتژیمون رو تغییر بدیم. اما عرض کردم سطح استراتژی، سطح مدیرانه، تغییر استراتژی، تغییر ساختار یک ساختمان سازمانیه و به خاطر همین بسیار کار سخت و پیچیده و زمان بریه.
بله. و اگر مجموعه ما، شبکه ما و اون نهادی که در اون مشغول به فعالیت مدیریت هستیم یک نقشه راهی رو داشته باشن، یک سند چشم‌اندازی رو اصطلاحاً داشته باشن، با تغییر هر مدیری یا هر شکستی فکر میکنم نیاز نباشه که یک استراتژی تغییر بکنه و ذیل اون استراتژی بازاریابیمون تغییر بکنه.
دقیقاً درست می‌فهمید.
شاید اصلا یک فرهنگی داشته باشه اون سازمان، اون تیم فوتبال، میگن فرهنگ این تیم این گونه هست و جذب بازیکنانش. حالا در بازاریابی که بخشش جذب شاید باشه هم اون سیاست حاکمه.
دقیقاً درست می‌فهمید. ببینید با تغییر افراد، چه افراد سطح بالا چه افراد اجرایی در تیم بازاریابی، قاعدتاً تنها چیزی که تیم بازاریابی میتونه تغییر بکنه مارکتینگ پلان یا برنامه بازاریابیه. در واقع استراتژی ها، ساختار و اهداف رو افراد نیستن که تعیین میکنن، سازمانه که تعیین میکنه. سازمان اول سال یا زمانی که حالا بودجه ها و اهداف بررسی میشه و نهایی میشه اصطلاحا، یه چیزی رو تصویب میکنه به اسم برنامه بازاریابی، استراتژی بازاریابی، استراتژی فروش یا استراتژی CRM یا هر چیز دیگه‌ای که تو سازمان ممکنه تعریف شده باشه. و بعد هر آدمی، هر مدیری یا هر مدیر میان رده‌ای اگر هم وارد سیستم بشه یا از سیستم خارج بشه، تغییری در سیستم نباید اتفاق بیفته. اون چیزی که مشخصه اینه که یک برنامه مدبر از کدام مثل دیوارهای ساختمونه مستعجب اینجا هر کسی باشه دیوارها دیوارن دیگه،
تفاوتی نمی‌کنه.
دقیقا میتونه جای تلویزیون رو عوض کنه، میتونه جای مبلمان رو عوض کنه، ولی جای پنجره و جای در و جای دیوار رو یا نمیتونه عوض بکنه یا اگر بخواد عوض بکنه هزینه های زیادی رو به سازمان متحمل میکنه.
بله. یه سوالی که دو گروه رو شامل میشه دارم از محضرتون آقای مهندس شهری گرامی. یک گروهش سوال دوستان عزیزمونم بود، آقای سهیل نیکندیش هم به جمعمون اضافه شدن، همینطور عربعلی مهری از زرندیه. سوال دو بخشیه من: شناخت رفتار مصرف کننده الف، ب مطالعه رقبا چقدر اثر داره روی تحلیل استراتژی بازاریابیمون؟
ببینید تحلیل رقبا، من اول به رو جواب بدم.
مطالعه رقبا،
ببینید تحلیل رقبا یه بخشی از اونجاییه که شما وقتی میخواین استراتژیتون رو بسنجین، فرض بکنید ما برای استراتژی‌های مختلف زمان بندی‌های مختلف گذاشتیم، زمان این رسیده که استراتژیمون رو با هم دیگه بررسی بکنیم. وقتی به زمان بررسی استراتژی میرسه، یکی از عواملی که بررسی میکنیم کنار عوامل مثل بودجه، عواملی مثل اینکه چقدر همراستا با اهداف سازمان بوده، چقدر رو ترندهای بازار تونسته سوار بشه، یکی از اونها اینه که چقدر تونستیم رقابت درست و سالمی تو بازار بکنیم. اونجاست که اطلاعات گرفتن از رقبا، بررسی رقبا و در واقع آنالیز کردن رقبا در کنار اعدادی که در سازمان خودمون اتفاق افتاده نشونگر اینه که ما چقدر تونستیم توی استراتژیمون موفق یا خودمون نکرد ناموفق بشیم. فقط زمان استراتژی و تحلیل استراتژی که رسیده این کار رو میتونیم انجام بدیم، چون عرض کردم زمان توش خیلی مهمه. در مورد سوال
بخش علیف، شناخت رفتار مصرف کننده.
ببینید رفتار مصرف کننده مستقیم تأثیری در تعیین استراتژی در فاز اجرایی نمیذاره. وقتی که ما اگر یک رفتار خاصی از مشتریمون ببینیم که منجر به این بشه که تغییری در ساختار کلی بازاریابی قرار باشه ایجاد بکنیم، موکول میشه به دوره بعدی استراتژی نوشتن. اگر ما یه رفتار خاصی از مشتریمون دیدیم، به این معنی نیستش که بعد استراتژیمون رو همین امروز عوض بکنیم یا هفته بعد عوض بکنیم. تو دوره بعدی اینو در نظر میگیریم که رفتار مشتریمون در مورد محصول یا خدمات خاصمون رفتار متفاوتی بوده. به خاطر همین باید اینو در نظر داشته باشیم که رفتار مشتری جزء عوامل تحلیلی مستقیم استراتژی بازاریابی نیست، جزء عوامل ثانویه.
خب یه پیامک هم داریم از دوست عزیزمون به عنوان بخش پایانی کلاس، خانومی که خودشون رو مادر پندار معرفی کردن با ما همراه هم و گفتن تحلیل استراتژی بر اساس اون محصولی که کالایی که داریم ارائه میکنیم هم آیا قابل تغییر هست؟
سوال رو خیلی متوجه نشدم.
یک محصولی رو ما داریم، بر اساس اون محصولی که وارد بازار میکنیم قراره که استراتژیمون رو، استراتژی بازاریابیمون رو تعریف بکنیم یا نه استراتژی بازاریابی فکر میکنم، منم این برداشت رو میکنم که باید یک پارچه باشه و منوط به یک محصول از مجموع محصولهای ما نشه.
قطعاً اگه مجموع محصولی وجود داره جناب مینایی، همه محصولات و ساختار کلی شرکت استراتژی رو تعیین میکنه. اما اگر که یک محصول خاص در زمان خاص داره مثلا لانش میشه، داره وارد بازار میشه یا داره تغییرات خاصی روش اتفاق میفته، میتونه استراتژی کوچیک و استراتژی خاص خودش رو داشته باشه که زیر مجموعه استراتژی بزرگ بازاریابی هست.
زیر اون تعریف میشه.
دقیقاً. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما محمودا استراتژیمون رو یک سطح بالاتر از محصولات و خدماتمون طراحی میکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم دوستانی که چیز صورت تراشی میفروشن، حالا من اسم برندشون اجازه ندارم اینجا بگم، در واقع استراتژیشون فروش تیره صورت تراشی نیست، استراتژیشون فروش تمیزی یا فروش شادابی صورته. یعنی شما اگه همه تبلیغاتی که مرتبط با تیره صورت تراشی یا مثلا محصولات مرتبط باشه رو ببینید، هیچ کدومشون نمیگه که مثلا شما تیره خوبیه یا مثلا 3 تا 4 تا تیره داره، داره میگه صورتتون خیلی شادابه، خیلی تمیزه.
بسیار متشکرم از شما آقای مهندس مسعود شهری گرامی، کارشناس بازاریابی و فروش، که با ما همراه بودین و سپاس ویژه بابت همراهی این هفته.
ممنون از شما، شب خوبی داشته باشید.
ارادتمند به خداوند میسپارمت. بدرود.
زنگ زنگ اقتصاده، زنگ زنگ یادگیریه، مباحث علمی اقتصاد، مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
و جمع‌بندی از کلاس دوم، کلاس بازاریابی و فروش، با موضوعی که داشتیم داشتن استراتژی تحلیل بازاریابی و مشتریان به مجموعه ما کمک میکنه تا به تعیین میزان تقاضا در بازار بپردازیم. متشکرم از شما عزیزانی که کلاس دوم رو با ما همراه بودین و میخواییم با ما باشین تا پایان، یعنی کلاس سوم، کلاس مدیریت منابع انسانی رو بشنوید و اگه پیشنهادی یا موضوع دارین برای برنامه آینده برای ما ارسال بکنید و همینطور سوالی هم در خصوص کلاس سوم دارین برای ما ارسال بکنید. متشکرم از شما دوستان عزیز. آقای حسین آقای تورعی پیامکشون رو دریافت کردم، پوریا با ما همراه هست و دیگر دوستانی که پیامکشون به 30,367 به دستمون رسیده. بریم به سراغ کلاس سوم.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
و کلاس سوممون کلاس مدیریت منابع انسانی هست با موضوعی که پیشنهاد شما همکلاسیامون بوده، درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی و غیر مالی رو چطور با مدیرانمون در میون بذاریم. به اتفاق مدرس کلاس خانم دکتر محبوب مظاهری مربی منابع انسانی، بشنویم که در این خصوص چه گفته شده.
به نظر من درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی با توجه به خلقیات مدیر یا کارفرما متفاوته. یه مدیر رو باید حتما مکتوب بهش بنویسی، یک مدیر رو باید توی محیط خیلی بانشات و صمیمی بهش بگی، یه مدیری رو باید با توجه به ضوابط مثلا تو گفتار بهش بگی. اینا به نظر من به اون مدیر و کارفرما بیشتر رفت.
درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی رو با مدیران من فکر کنم با روش‌های مختلف میتونیم به جریان بزنیم، ولی اون چیزی که اهمیت داره با توجه به تجربه و تخصص فرده، خیلی وقتا پیش میاد که شغل عملا غنی‌تر میشه و زمانی که کارمند ببینه برای سازمان مفیدتر هستش نسبت به مثلا چند سال قبل، میتونه بیاد مطرح بکنه با مدیرش و یه تجربه من رفته بالاتر، سطح دانش و آگاهی من مثلا بالاتره و من مثلا حتی تو شرکت‌های رقیب ممکنه مثلا افزایش حقوق خیلی بیشتری داشته باشم و در کنار این مسائل بیاد بحث افزایش مزایای شغل شما مطرح بکنه.
بخاره بستگی داره، یکی متأهله، یکی مجرده، یکی قسط زیاد داره، یکی به قول معروف بدهی زیاد داره. مثلا میگه تو این برهه من این مشکلات مالی رو دارم و ممکنه مثلا ادامه داره برا، اگر امکانش هست من یه ذره حقوقم بیشتر باشه که بتونم با روح و روان آرومتری بتونم به کارم ادامه بدم. این که کتبی و یا شفاهی هم بگیم بستگی به اون سیستم مدیریت داره.
همیشه دادن درخواست مالی یا غیر مالی حتی به مدیر یا کارفرما خیلی راحت نیست. اگه شما بخواید درخواست یک افزایش حقوقی رو با مدیرتون در میون بگذارید، شما چی؟ آیا شما هم مثل مصاحبه شونده های ما به خیلی از موارد دقت میکنید یا صاف و پوستنده میرید میگید به این دلیل حقوق منو زیاد کن، یا نه باید برای این افزایش حقوق یا حتی درخواست های غیر مالی به خیلی از موارد دقت کنیم و بعد از یاد گرفتن اون موارد بریم با مدیرمون در میون بذاریم؟ بریم با هم بشویم از زبان کارشناس زنگ اقتصاد و این مورد رو هم مثل همیشه یاد بگیریم.
درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی و غیر مالی رو چطور با مدیرانمون در میون بذاریم؟ در این خصوص سوالی داریم، پیامک کنید به 30,367. خانم دکتر محبوب مظاهری خدمت حضرت عالی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما و عصرتون خوش.
سپاسگزارم از حضورتون. با همین سوال شروع بکنیم، درخواست افزایش حقوق یا درخواست مالی خودمون رو چطور بیان بکنیم و حالا بحث غیر مالی رو هم چطور بیان بکنیم؟ یعنی شاید دو شیوه متفاوت رو باید در پیش بگیریم.
خب من پیشنهاد میکنم به دوستان ابتدا درخواست افزایش حقوقشون رو ایمیل بزنن که مدیر یه فرصتی برای فکر کردن داشته باشه. و بعد پرینت بگیرن، یک جلسه خصوصی ست کنن با مدیر و در اون جلسه در مورد افزایش حقوقشون صحبت کنن. اما نکته مهم اینه که باید بتونید در اون ایمیل متن نامه بنویسید به چه دلیلی فکر میکنید که حقوق شما باید افزایش پیدا کنه. ما برای یک شغل یک حقوق عرف در بازار داریم، یعنی مثلا کارشناس فروش یه حقوقی میگیره در سطح بازار، یه پورسانتی میگیره، کارشناس ارشد حسابداری یه حقوقی میگیره، سرپرست بازاریابی یه حقوقی میگیره. عرف بازاره که تمام شرکت‌ها تقریبا توی یه نرخ هستن. اما اینکه شما فکر میکنید که حالا باید بیشتر از اون دریافت کنید به چه دلیل؟ آیا دانش تخصصی بیشتری به دست آوردی؟ مهارت بیشتری داری؟ تجربه و سابقه کارت بیشتر شده؟ آیا یه خلاقیت و نوآوری خاصی نشون دادی که درخواست افزایش حقوق میکنی یا درخواست پاداش میکنی؟ پروژه اضافه تری داشتی؟ در سازمان به چند دلیل به شما افزایش حقوق میدن. یک، در کارتون همیشه خلاقیت و نوآوری خاصی داری نشون میدی که تسهیل کار داری انجام میدی برای تیم کاری، یعنی به واسطه این نوآوری شما مثلا کاری که یه هفته انجام میشد چه داره تو دو روز انجام شده. دو، در طول زمان مثلا یک سال گذشته شما میگی من مدرک فوق لیسانس گرفتم، این مثلا به دلیل این افزایش دانشم یه مقدار حقوقم افزایش پیدا کنه، یا مهارت و تجربتون بیشتر شده، یعنی در طول یک سال چنان در کارتون رشد و پیشرفت داشتید، مهارت و تجربتون زیاد شده که الان فکر میکنی که با حقوقی که استخدام شدی با این حقوق تطابق نداره. به این دلیل شما میتونید افزایش حقوق بدید. اما متاسفانه ما بعضی از دوستان میان مثلا میگه من بچه دار شدم حقوقمو زیاد کنید، یا ما خونمون رو اسباب کشی کردیم جابجاش کردیم حقوقمو زیاد کنید، یا مثلا میخوایم وسایل خونه رو عوض کنیم، یا ماشینم تعمیر میخواد حقوقمون رو زیاد کنه. اینا به کارفرما مربوط نمیشه که شما در زندگی شخصیتون چه تغییراتی دادید. شما باید به اندازه پولی که دریافت میکنید و توانایی که دارید خرید انجام بدید و در واقع هزینه کنید. هزینه‌تون با درآمد یکی باشه، چون هزینه هاتون زیاده نمیتونید درخواست افزایش حقوق کنید. به خاطر همینه اکثر دوستان چون ادله قابل قبول ارائه نمیدن درخواست افزایش حقوقشون رد میشه.
رد میشه، بسیار عالی. و بهترین زمان میشه زمان بندی برای سال داشت. آقای حیدری با ما همراه هم دو این پیامک رو ارسال کردن، گفتن در چه زمانی از سال بهتره که درخواست افزایش حقوق رو داشته باشیم. خودشون گفتن بهار نه، سه تا نقطه گذاشته نوشتن بهار نه.
ببینید خب ما سالمون پایان سالمون اسفند ماه هستش، معمولا بهتر از اواخر بهمن ماه اوایل اسفند ماه در مورد افزایش حقوقتون صحبت کنید. اگر صحبت نکردید الان زمان مناسبیه، چون قراردادهایی که معمولا وزارت کار اون افزایش درصد سالانه تا 15 اردیبهشت فیکس اعلام میکنه و شرکت ها قراردادهای جدید و قراردادهای مکمل از 15 اردیبهشت میبنده، بنابراین فروردین و اردیبهشت هم زمان تا 15 اردیبهشت حدودا زمان مناسبیه که برای اینکه شما ادله رو ارائه بدید و درخواست افزایش حقوق کنید. مثلا میگید ببینید حقوق عرف با مثلا عرف حقوق مسئول فنی داروخانه در بازار کار مثلا میگیم اینقدر هست، ولی من دارم 3 میلیون کمتر میگیرم. برای اینکه من به عرف بازار برسم با توجه به تجربه‌ای که دارم و شما کار منو در سال گذشته مشاهده کردید، حقوق منو ترمیم کنید و 3 میلیون رو افزایش بدید برای اینکه منم به عرف بازار برسم. یه داروخانه 4 تا داروخانه دیگه اینقدر حقوق میده. دلیل محکم باید داشته باشی، نه اینکه مثلا بعضی از دوستان میگن تورم رفته بالا، قیمت دلار زیاد شده، حقوق ما زیاد کن. قیمت دلار برای همه بالا رفته، برای کارفرما هم بالا رفته، کارفرما هم باید مواد اولیه رو گرون‌تر بخره. اینها ادله‌ای برای افزایش حقوق.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم از شما خانم دکتر محبوب مزادی گرامی که با ما همراه بودین. سوالات بسیاری مد نظر بود اما زمانمون این اجازه رو نمیده. سپاسگزارم این هفته هم با ما از مزادی همراه بودین. به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار شما، روزگارتون خوش.
نقد و نظرتون درباره برنامه رو تماس بگیریم با شماره تلفن 162 و اعلام کنید. فردا هم 10 صبح منتخب برنامه رو شنونده باشید. به خدا میسپارمتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. الهی نه من تنها به احسانت رحیمم، نه تنها من بران رحمت قرینم، که عالم غرق احسان تو باشد، جهان جان گلستان تو باشد. الهی رزم به قضا وک، الهی با فضلت با رحمتت و با آنچه که برای بندگانت میخواهی با ما رفتار کن. خداوندا ما به امید رحمت تو قدم برمی داریم.
یا الله یا
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت آیات 130 تا 132 از سوره آل عمران با صدای استاد راغب مصطفی قلوش توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن
يا أيها الذين
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن شهید حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول